بسم الله الرحمن الرحيم بين السين إنه خير ناصر ومعين إلهي لطيف لا إله أنفسنا تحت عين أبدا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. بنام یاد خداوند بزرگ مرتبه و رحمان جلسه را شروع میکنیم. 11 نشست از سلسله نشست های جایگاه کارکرد و نقش مسجد در جامعه اسلامی. در این نشست در خدمت جناب آقای دکتر مهدی حمزه نژاد هستیم با موضوع جایابی و الگوی مسجد، بررسی موردی مسجد النبی در عصر پیامبر. با توجه اینکه وقت هم گذشته من زیاد تسریع نمی کنم، انشاءالله به مدت 30 دقیقه در خدمت جناب دکتر خواهیم بود و در پایان اگر زمان باقی مونده بود دوستان اگر نکته یا مطلبی بود رو میتونیم در خدمت شما باشیم. جناب دکتر در خدمت شما هستیم.
بله، صحبت در خصوص 2 مقاله است که ما با دوستانمون در دانشگاه مسند تلاش کردیم از مبانی اسلامی به ویژه علم تاریخ الگوشناسی در حقیقت برای مساجد معاصر استخراج کنیم و عرضه کنیم و این مقاله اولی هست. مقاله دوم هم در حوزه خود الگوی مسجد، اول جاش کجا باشه و با چه الگویی باشه. توفیقی داشتم در اون سالها در محضر آیت الله جاودان درس هایی رو مرور میکردیم، از جمله حساسیت های تاریخی رو. خب ما به عنوان دانشجو معماری از ایشون سوالاتی داشتیم و ایشون کتاب های تاریخی رو از جمله کتاب وفا الوفا علی ابن احمد سمهودی مورخ مصری رو در اختیار من گذاشتن. چند هفته ای میخوندیم، پیش من بود، بررسی میکردن و بر همون اساس این متون رو. خود آقای جاودان هم همون موقع ها مقاله ای رو راجع به خانه پیامبر نوشتن که من الان از همون تلاش ایشون الگو گرفتم. همین یه مقاله برای خانه پیامبر، یکی مسجد پیغمبر، یکی هم همین مکان یا مسجد استخراج کردن. بحث جالبی بود و ریشه بخشانی حرفا اشکالاتی بود که برخی مستشرقین به این که مثلا کاخ پیغمبر یا قصر پیغمبر، خانه پیغمبر یا حرم سرای پیغمبر همون جایی بود که میومدن نیایش و اینا، اینجوری گفته بودن. و بعد هم از نظر شکلی یه الگوی نه چندان ارزشمندی، البته نمیخوام سادگیش رو منفی بدونم، خب ما اصلا داریم از اون آموزه میبینیم، اما مثلا یه چند تا اتاق باز میشه، شاید شما الان نقشاشو دیدید، چند تا اتاق باز میشه به صحن مسجد و مثلا خانه خانم اول، خانم دوم، اینجوری تلقی، یعنی 9 تا اتاق کشیدن و به این شکل که اصلا اینطور نبوده، بلکه اینا هر کدومشون خانه است نه اتاق، و این صحن خانه نیست، این مسجد مسجده و خانه ها در اطرافش بوده. اینا حداقل یک اتاق و یه حیات حداقلش بوده که بوده، که ما اونجا تو مقاله دوم، مقاله سوم که راجع خانه هست باید راجع بهش صحبت کنیم. راجع به خود الگوی مسجد هم جدا باید صحبت کنیم که تو مقاله دومیست که امیدوارم مجال بشه امروز راجع به اون هم صحبت کنیم. و امروز الان قصد داریم از همین آغاز بحث مکانیابی مسجد پیامبر رو با هم مرور کنیم. بله، بحث از اینجا شروع میشه که اصالت الگو داشتن، ما حق داریم و ضرورت داره که از همه رفتارهای پیامبر الگو دخص کنیم و برای امروز درس بگیریم. این هم از آیات قرآن که بر اسوه بودن تأکید دارن برداشت میشه. خب هم شهر مدینه به عنوان اولین شهر اسلامی بود و هم که ببینیم تو اون شهر تأسیس شهر جدید پیامبر با چه روش هایی جلو رفتن. بله، از یک عوامل شکل دهنده به شهر کلن و شهر مدینه و تأثیرش تو مکانیابی مسجد آغاز کنیم. وضع موجود مدینه ریشه در یک فرهنگ و طبیعت داشت. طبیعت در سه بود، کوها و دره ها، گیاهان و آب، مخصوصا نخلستان ها و چاه ها و وادی ها که آب در اونها جمع می شد، و کالبد شهر مثل مثلا اتم ها که هم قلعه هاشون هست، یا سقیفه هایی که داشتن، جای مسقفی بود جمع می شدن.
آقای دکتر اصفایی می کنم میکنم که بیه زوم بشه، یعنی حاشیهش هست بشه و مت برجسته تر بشه، چون که پانا نیست برای دوستان زیاد.
عجیب،
الان بهتر شد.
آها، مگه بذارم رو نمایش هم میشه گذاشت؟ الان یادم نیست کدومشه که نمایشش میده. ببینم کدوم ابزارش برای نمایش، متاسفانه این رو یادم رفته. و حالا دیگه اجازه بدید همین رو برم جلو. آها، فکر کنم اینو بزنم هست میشه. آها، متوجه شدم. حالا خوبه؟
بله، خیلی بهتر شد، ممنونم.
آره، خواهش. بله، اینکه به هر حال بازار کجاست، سقیفه کجاست، مکتب خونه کجاست، و ما بتونیم ببینیم مسجد رو پیغمبر نسبت به کالبد شهر کجاست. همینطور بحث دیگری هست به عنوان قبائل، یعنی فرهنگ و تنوعات فرهنگی. در اونجا در مدینه هنوز هم اعراب بودن که اعم بودن از یهودی و مشرک، به ویژه دو قبیله داشتن خود اینها به نام اوس و خزرج، و پیغمبر در میان اینها که خب همشون با هم یه دفعه اسلام نمیارن، ولی دعوت کرد پیامبر میخواد اینجا حالا تو کالبد شهر مسجدش رو جاشو انتخاب کنه که با هم میریم جلو ببینیم چه میخوان بکنن. اسلام میخواد اون بستر رو بپذیره و خودش روی اون یک در حقیقت کانون و پایگاه اسلامی تأسیس کنه. طبیعیه که هم سنت عملی پیامبر اینجا مهمه و هم چه آنچه از قرآن و حدیث میتونیم تو این حوزه ببینیم و تفسیر کنیم رو باید مد نظر قرار بدیم. خب اندکی راجع به خود شهر صحبت شده که در چه جایگاه جغرافیایی هست، در منطقه نزدیک کوه و ارتفاعات کوهستانی هست. از نظر پوشش گیاهی نسبتاً پوشش باغستانی در مدینه شاهدش هستیم. باغهای زیادی داره، یه جوری باغ شهریه و توش وادیهای متعددی هست و چاهای آب توش نقش خیلی مهمی دارن. به نوعی بگیم هر قبیله‌ای، هر جامعه کوچک و بزرگی یک جامعه برخواسته از حول اون در حقیقت چاهشون هست. آقای قبلا میگن این واژه طائف از طوافیه که دور اون مخزن حالا چراگاهشون یا آب چراگاهشون اینها دارن، به اینا میگیم طائفه. اصلا اسم شهرم طائف بود، ببخشید یثرب بود، یثرب. و منتها این مسئله محوریت چاه‌ها و نخلستان‌ها در شکل‌گیری منطقه‌های زیست اینها اهمیت بالایی داره. خب بله، از نظر پوشش گیاهی منابع آب بخش جنوبی این منطقه مدینه چند حره است، بهترین قسمت‌های مدینه است. الان توی نقشه با هم می‌بینیم که آقای جعفریان توضیح دادن که چاه‌های متعدد جهت کنترل و استفاده آب و پوشش گیاهی منطقه چگونه شکل میداد به جمعیت منطقه. یه ذره من عکس رو بزرگ کنم چون مهم هست، از توش باید یه نتایجی بگیریم. تصویر هست دوستان گرامی، میبینید یک سلسله کوههایی در شمال شهر هست، دو تا کوه بزرگ، و در غرب شهر و در جنوب شهر مدینه، در حقیقت نزدیکتره به اون کوههای شمالی است. اون تعدادی از چاه ها رو دارید میبینید، هر وادی چاه داره، چاه سقیا، چاه اروه، چاه اریز، و وادی ها که در حقیقت ممکنه رودهای موسمی دارن و یک آبادی کوچولویی دورش شکل گرفته. هر تیکه میبینید آبادی های کوچولویی کنار مثلا حره واقم در شرق مدینه هست و این تیکه وسط که خود بافت شهر هست و این تیکه بالای وادی بطحان، اینجاها ما میدونیم این منطقه بقیع هست و یک تکه‌ای از اینجا امتداد اون بازاری میشه که تو شهر بوده، بخش متراکمی از شهر بوده که حالا راجع به این تکه باید صحبت کنیم و ببینیم که مسجد پیامبر در کجای این شهر و در کجای این وادی ها قرار گرفت. بله، حالا هسته اولیه شهر که در ابتدای شکلی این شهر شکل گرفت منطقه به نام عظم یا عیون که حالا خارج از مدینه فعلی است و اولینش بهش میگفتن عمالقه. الان ببینید کل شهر مدینه اون موقع تاریخی تقریبا کل مسجد النبی، الان ما نمیتونیم از مسجد النبی به عنوان خارجتر به عنوان مدینه تاریخی حرف بزنیم. در حقیقت مدینه تاریخی کلن دیگه وجود نداره و هیچ چیزی از آثار اون موقع رو، اون کوچه ها و اینها همشون چیزهایی بودند که توی طرح توسعه همه جزء همین مسجد مدینه قرار گرفتن. بله بله فعاله. چی؟ نه اونا با من دارن صحبت میکنن، صداشون دارن. این پای ما اینا اینجاست، اینجاست، من تصویر من هم دارم. بله
دکتر، همه چیز خوب بود، یعنی صدا تصویر.
آره داریم ادامه میدیم. بسیار خوب. بله، یهودیان پس از عمالقه در سال 70 میلادی، اقوام عرب از یمن به دلیل سیل در سال 450 میلادی به تدریج این منطقه رو زندگی خودشون انتخاب کرد. بنی نذیر، بنی قریظه، بنی قینقاع، اینا اقوام مطرح و مهم یهودی بودن که در این منطقه بودن. مشرکین عرب هم تحت دو قبیله قعوس و خزرج که خودشون زیر قبایلی داشتن در این منطقه اومدن اینجا زندگی میکردن. این مهاجرت یمن به اینجا سبب شد که جمعیت خلاصه اعراب قحطانی و اعراب قریشی عدنانی در این منطقه هر دو در کنار هم جمع بشن و خلاصه یک شهر چند قومیتی و چند فرهنگی حتی چند دینی شکل گره و پیامبر بعد از اینکه تو مکه دوچار مشکلات شدن مرکز حکومتیشون رو مدینه انتخاب کردن و به اینجا مهاجرت کردن. خب یکی از مشکلات و مسائل فرهنگی که تو اون جامعه میشه دید همین ضعف روابط اجتماعی بود و اینکه قوم و قبیله ها از هم مستقل از هم و جدای از هم و چند قومیتی بود و این یکی از خب جنگ های طولانی هم حتی بینشون جاری می شد. خب مشهورن جنگ های طولانیشون. فرهنگ جهالت و تعصب و قبیله گرایی شدید و امثال این نگاه ها بود که اینجا چند موردش رو لیست کردیم. این مسئله حالا می بینیم آموزه پیامبر چگونه این مسئله رو حل کنه. تعصبات قومی قبیله‌ای، زندگی در اجتماعات خرد فرهنگی نیمه مستقل، جنگ های طولانی و صلح‌های نچندان پایدار که پیامبر از طریق این سنت‌ها مثل پیمان اخوت، مثل وقف و خیریه‌های کلی و عام شهری و به رسمیت شناختن قبائل و تعیین حدود حریم برای شهر سعی کردن شهر رو به سر و سامانی برسونن. خب مدینه از محلات جدا از هم و نسبتاً مستقل دو تا حره، حره سمت چپ و راست، حره واقم و حره وبره، به عنوان شرق و غرب، کوه احد تا کوه ایر به عنوان شمال و جنوب تشکیل شد. حالا برخی میگن 9 روستا. این روستاها هم نام بردن، خیبر و فدک و کجا و کجا و کجا، که برخیشون نزدیکتر و مهمترم بودن. قبایل ساکن در مدینه در کنار هم جامعه نیمه مستقلی شکل میدادن. و بقیه مطالب که اجازه بدید بریم جلوتر تا ببینیم، برسیم به ایجاد مسجد، ببینیم چه باید بکنیم. یکی از نکات مهم این شهر بازارهاشه. خب این قبایل باید خرید بکنم، آیتات زندگیشون 3 تا بازار وجود داشت، یکی در محله بنی قینقاع که یهودیان بنی قینقاع، بازار دیگری در مناخه که غربه، همین چیزی که الان نشون دارم تو نقشه باز نشون خواهم داد، غرب یثرب، این تیکه پایین و شلوغ به سمت چپ که بعداً میبینید که همین تبدیل میشه کنار بازار و حاشیه شهر میشه مصلای پیغمبر و نمازهای عید رو در همین مناخه میخوان. و سومین بازار، بازار مزاحم در محله ابن حبین. نظارت و حساسیت ها پیامبر و بازار و همچنین مراجعات و عموم ازدحام جمعیت در آن، وجود یک مسجدی در پیوند با بازار به شکلی که توضیح خواهد شد داده شد ضروری می نماید. یعنی مسجد رو می بینیم، حالا الان با بررسی که خواهیم داشت جاش موقعیتی پیدا میکنه نزدیک یکی از این بازارهای مهم که همین بازار مناخه هست. خب قلعه ها، دژها یا اتوم بهش میگفتن، دژهایی که یهودیان خیلی مهم بود برای خودشون، جدی بود و اینا مستقل کنار هم ساخته میشد. قلعه خیبر رو باش میشناسید و داستانهاش رو آشنایید. خب مورخان از حدود 40 اتوم نام بردن که معروف ترینش متعلق به بنی نذیر و بنی قریظه بود در روستای خیبر. نزدیک نیز اتوم‌های بسیاری باز دوباره وجود داشت که خب داستانش رو خدمتون عرض کردم. سقیفه ها، خب پس از فتح قلعه ها یا اسلام آوردن قبیله ها، ایجاد مسجد در آنها به عنوان یک الزام کانون اسلامی اهمیت پیدا میکرد. پس ببینید تنوع مساجد، یک عاملش خود همین قلعه ها، حالا شما بعداً بگید محله ها توی هر منطقه امروز که سطح هویتیش و تفکیکش از اون قلعه ها خیلی هم پایین تر. همینطور سقیفه ها، پیش از اسلام فضاهای عمومی محل اجتماعات قبیله ها بودن. تصمیم گیری ها، یه جور بگیم شورا، بگیم کانون، بزرگان جمع می شدن یه جوری مثل لوی جورگه های افغانی. دیوارهایی از خش بود و با شاخ و برگ درخت خیلی ساده سقف می زدن. سقیفه ریان در محله بنی ساعده، سقیفه بنی ساعده در بنی ساعده، در اونتون چیزی که مبنی بر اصالت بخشی و تداوم سقیفات هست پیامبر باشه دیده نشده. با ظهور مسجد بسیاری از اقدامات و تصمیم گیری ها شو پیامبر دیگه سقیفه‌ای دنبال نمی کرد، مسجدی دنبال می کرد. البته که الگوی کلی مسجد پیغمبر هم شبیه یک سقیفه هست، ولی یک عنوان هویتی به نام مسجد بر اون حاکم هست. خب بحث آموزش و مکتب خونه ها هست، متعلق به یهودیان. یهودیان داشتن، درون اتوماشون بود و اطلاعات زیادی نداریم، اما کاربریان ها مانند کاربری مساجد جنبه مذهبی هم براشون داره. احتمالاً این فضاها در پیوند با کنیسه هاشون بوده. احادیثی در زمینه نهی از یکی شدن مسجد و مکتب خانه وجود دارد. این دو تا ساختار دارن. ما درسته که آموزش در مسجد هم داریم، ولی کار مسجد در اصل آموزش نیست و آموزش ها در ساختمان مدرسه ها انجام میشه. خب بریم سراغ مسجد پیغمبر اگر موافقید و ببینیم چه اتفاقی افتاده. اولا خب روایات و احادیث متعددی وجود داره که پاره ای از اونها شکل و صورت مسجده و برخی دیگه دست دوم روایات و احادیثی که در ارتباط با کارکردها و باید و نبایدهای مسجد هست بیان میکنه. اولین احادیث، دسته ای از احادیثه که کل زمین رو مسجد میدونن. خب این احادیث شاید به معنای یک بودش هم این هستش که محل سجده است و جایی است که عبادت در آن مجازه. پس ما به یک معنا نگاه عامو داریم، این یه تمایزی است با شریعت‌های دیگر که عبادت رو مثلا مختص در عبادتگاه بدونن. نه، ما اجازه عبادت در همه جا وجود داره، ارض مسجد جلت الارض مسجد و طهوران، موقعیت زمین موقعیت خاصی قداست نداره، فعل نماز هم مستقل از نقاط خاص مقدس قابل اجرا در همه جا هست. اما یه دستبندی راجع به سطح کارکردی مسجد وجود داره که حالا مثلا فرض کنید مسجد جامع رو نسبت به مسجد محله و نسبت به مسجد بازار و نسبت به نماز در خانه، یعنی اگر با دستور داریم مسجد عام و کل که زمین است، اما روایتی هم داریم که توصیه میکنن که مثلا تو کدوم مسجد نماز بخونه. حتی تو این روایت میبینیم رده ارزشی تعیین میشه و اینطوری اولویت نداره که مسجد کوچولوها، مسجدهای سرکوچه‌ای رو اولویت ببندیم و بگیم محلمون آباد کنیم، بلکه مسجدها، مسجد جامع رو تو اون روایت فرمودن اعتبار و ارزش و ثواب بالاتری داره نسبت به مسجدهای محل و محل نسبت به بازار که خب مسجدهای کوچولوتریه و در حین کاره و از نظر اعتباری تو روایت ارزش پایین تری براش دیده شد. یه دسته روایت داریم راجع به حریم و دو دسته حریم، دو جور تبیین از حریم داریم. یک حریم چهل گز، یعنی یه چیزی حدود 40 متر، و یه دسته حریم داریم که 40 خانه، حالا اگر هر خانه رو بگیریم 5 متر 10 متر اون موقع مثلا چیزی هلوش 200 متر 300 متر. این حریم دوم حریم نفوذ مسجد و مخاطبین مسجد رو برای ما مشخص میکنه. اما حریم اول حریم حاشیه مسجد. شیخ صدوق در ذیل این روایت 40 گز توصیه میکنه که حریم 40 گزی اگر مسجد در زمین مواد بنا بشه و احیای کاربری زمین با مسجد امکان پذیر باشه، بهتره در این حریم بنای احداث نشه و جزء عرصه مسجد بشه. دور مسجد یا یک طرف مسجد در یک فاصله 40 گزی خالی بمونه. میشه احتمال داد یکی اینکه کاربری های مزاحم اطراف مسجد رو نگیره، حالا ممکنه خرید و فروش و قصابی و کشتن گوسفند و هزار تا چیز دیگه ای که ممکنه آلودگی داره، الان امروزه مثلا چه میدونم تعمیر ماشین و هزار تا چیز دیگه، غذاخوری و ساندویچی و فلان. این یک حریم 40 گزیه که اگر بتونیم این رو رعایت کنیم یا یه عرصه ی حیاتی چیزی در اطرافش دیده بشه. که نکته دوم بحث توسعه پذیریشه، بتونیم در طول دراز مدت این رو توسعه. اما اون 40 خانه مربوط حوزه نفوذ هست که اینجا اشاره به این دو بود هم شده. خب برخی از احادیث به کارکردها و هنجارهای مسجد می‌پردازند، مثلا حد تو مسجد برگزار نشه، نماز میت خوانده نشه. جالب اینا که ما هم تو سنت ما نیست که این کار بشه. یکی دو بار توی روایات هستش که آوردن جنازه ای رو، مثلا امام کاظم بودن، نهی کردن و بیرون کردن و گفتند مسجد جای جنازه نیست، برید توی قبرستان بخونید. تجارت، قضاوت و سلاح، امور نظامی، آموزش کودکان، مسیر عبور و مرور، شعرخوانی، مواردیه که به نوعی حالا این مهمه که چگونه، چون پیامبر در برخی موارد از اینها هم استفاده کردن، ولی اینکه به صورت رسمی جایگاهش اونجا بشه امر پسندیده‌ای نیست. خب حالا شروع میشه سراغ اینکه معیارهای پیغمبر در انتخاب این منطقه چه بود. اولین فاکتوری که اجازه میخواید اینم اشاره بکنیم، محله مال منطقه بنی نجار انتخاب شد در منطقه میانی شهر مدینه بین این دوتا حره و وسط این نهتا روستایی که در اطراف خودش بود، یکی از بخشای زندگی وسطی که مال بنی نجار بود و خزرجی بودن به مادر پیغمبرم نسبت پیدا میکنن. شاید حتی به این نحو بتونیم بگیم مسجد محله بنی نجار شد که محله دیگه هم تونستن مسجدهای خودشون رو تأسیس کنن. علاوه بر کارکرد عبادی، خب کارکردهای متعددی پیدا کرد. حتی خانه های مهاجرون انصار هم اومدن اطراف اون ساکن شدن و مهاجرین به ویژه که خانه نداشتن. جایی شد که به قابلیت دسترسی به تمام نقاط رو پیدا کرد. توسعه پذیر بود، دورش خالی بود که میبینید بارها توسعه پیدا کرد در طول تاریخ. اینا توی ویژگی های این انتخاب قابل دیدنه و جالبه. سمت شرقش دقیقا یعنی ادامه مسجد یه ذره جلوتر میشد قبرستان بقیع و مسجد با واسطه ای که این بین این دوتا بود به نام مکان الجنائز که نماز میت تو اون باید خونده میشد میرسید به قبرستان بقیع. و سمت غرب مسجد نیز بازار بود و تو با یه راه و مسیر عریضی به هم وصل و ارتباطش با بازار غیر مستقیم بود. در هنگام شهر مدینه ساکنان محلات مختلف از پیامبر دعوت کردن، اما پیامبر مسیر فاکتور و معیار انتخاب الهی بود. پیغمبر یه روشی داشت که این روش رو بارها هم قبلتر به کار می برد. همین روش استقبال مردم، پیغمبر همه میگفتن بیاید در منطقه ما سکونتتون مراجعات مردمیتون. پیغمبر گفتن هر جا شطور من شطورم رو به حال خود میگذارم، هر من میشه. سیره ها و سنت های تاریخی شما میتونید این رو پیدا کنید که نه اینجا، بارها توی جنگ ها، توی تصمیماتی که پیغمبر میخواست یک جایی مستقر بشه، حالا گاه عواملی مثل اختلافات قومی قبیله‌ای مثل جا میتونه محدود کننده باشه، ولی پیغمبر این کارو باز هم داشت و به شطورشون واگذار میکرد، شطور تصمیم میگیره. این چیز جالبیه. حالا گاهی شما میشنوید توی راه‌ها مثلا میگن منطق معیار انتخاب راه مثلا گوسفند بز تو کوه تو راه‌های یه هر جا، اون خودش ساده تری منطق رو پیدا میکنه. علاوه بر این که جنبه اعجازی ممکنه توی این باشه و پیغمبر میخواه از خودشون کنار بزنن و مسئله رو به شطور نسبت بدن و به خواست خداوند، میتونه توش یک نوع در حقیقت اعتماد کردن یا اصلا تسلیم خواست خداوند در دل اون طبیعت بودن. یعنی میتونیم واسطه طبیعت رو هم تو این اعجاز خداوند دارای نقش ببینیم و مهم ببینیم. این شطور هر جا نشست، ما هم اونجا رو حالا با چه معیاری شطور این تصمیم رو میگیره، بالاخره شطور یه عرصه‌ای رو پیدا میکنه دیگه، میگرده و توی جایی این کار رو انجامه. این یه فاکتور. این میتونه برای برخی آخه خیلی اشکال ساز باشه که پیغمبر رو نگاه کن، اختیار یه شهر رو داده به یه شطور، به نمیدونم هر جا شطور نشن. این میتونه ابعادی داشته باشه، هم ابعاد طبیعی هم ابعاد ماوراءطبیعی. از نکات دیگر یه فرمایشی بود پیش از ورود به مدینه تو قبا، درخواست کردن ایشون بمونه و ساکن بشه و همونجا، قبا دور نیست، همین الان هم جزء مدینه هستی قرار گرفت و میتونست پیغمبر قبا رو همونجا رو بمونن پایگاه خودشون رو قرار بده. اما جمله ای رو که فرمودن و از اونجا اومدن جلوتر و تو منطقه میانی حالا به شطور واگذار کردن این بود، فرمودن انی امرتو به قریت تأکل القرا، من مأمور به موقعیت یابی و مکان یابی در شهری هستم که تأکل القرا به معنی تسلط بشه دیگه. اهمیت مکان مسجنوی خانه ایشان در اینه که تسلطی پیدا بکنه، بهترین مکانی که بتونه به همه جا دسترسی پیدا کنه. بله، فاکتور بعدی، این خودش این دوتا فاکتور فاکتورهای تعیین کننده و مهمی بود، تسلط یابی و واگذاری به طبیعت. فاکتور سوم، معیار توجه به حداقل ها و زمین های کم ارزش. اگه پیغمبر میخواست همون موقع بره در جای مرکز دو نبشه، نمیدونم بین نمیدونم اوس و خزرج و اونجاها جای پایگاه بزنه، جلوی کنیسه اونا مسجد بسازه، خب این مسئله پیچیدگی هایی داشت، خیلی ها بیخانه میشدن، هزینه اقتصادی پیدا میکرد و مسائلی داشت دیگه. این منطقه یه منطقه خالی نزدیک قبرستونه. ببینید جالب نیست پیغمبر مسجد اصلیش در حاشیه شهر تأسیس کرد؟ متعلق به دو یتیم بود که شطور پیامبر اونجا رو انتخاب کرد. این منطقه زمین حاشیه‌ای بود در چاله بزرگ، چند قبر هم حتی توش بود، قبر مشرکین، یه سطحی هم داشت خوش کردن خورما و اینا توش رخ میداد به قول جعفریان. به قبرستان بقی نزدیک بود، موقعیت حاشیه‌ای و غیر مهم داشت، ولی به خاطر قابلیت‌هایش زمینه رو داشت که مرکز شهر رو بکشه به طرف خودش. یعنی یک طرف خالی بود و شهر با ورود پیغمبر از اینور میتونست توسعه پیدا کنه، برخی اقوام همراه پیغمبر میتونستن اونجا ساکن بشن، نزدیک بازار یکی از بازارها بود و موقعیت خوبی داشت، ولی نه بهترین موقعیت. این نکته مهمیه. پیغمبر پس از خرید این زمین از این دوتا بچه یتیم شروع به ساخت مسجد خانهشون کردن، بعدها مرکز سیاسی مهم. خب معیار نزدیکی به مراکز شهری، اما گونه که در تصویر میتونیم با هم ببینیم، بازار، قبرستان، دوتا بعد چپ و راست و قابل ارتباط بودن و میتونه این نزدیکی به محلات، نزدیکی به بازار، نزدیکی به قبرستان فاکتورهایی که مراجعات مردمی رو میتونه نشون بده. پس ما این چهار فاکتور رو از شواهد تاریخی استخراج کردیم که مسجد پیامبر مبنای شکل‌دهی خودش رو در اینها پیدا کرد. ساده بود، در حاشیه بود، کم قیمت بود، ولی نزدیک موقعیت‌های مهم بود، پیشبینی توسعه توش بود و نرفت نزدیک، اتفاقا از این زاویه هم که حاشیه است باز میتونه که نزدیک قبایل و محله ها نرفت، که خود همین میتونست مشکلات اجتماعی رو برهم کنه و قطب بندی ایجاد. بله این نقشه ایست که با هم میبینیم که در اون مساجد رو، حالا الان کنار هر کدوم از اینها مسجدها رو الان اینجا نشون دادیم، جایگاه مسجد محلات. این مسجدها تقریبا شکل گرفت، 14 مسجد در مدینه النبی به تدریج ایجاد شد، علی رغم اینکه مسجد اصلی وجود داشت، ولی هر قبیله مسجدی برای خودشون، مسجد بنی هاشم که الان توی نقشه میتونیم ببینیم. یه کمی بذارید من بزرگش کنم. بله این تیکه چاه سقیا و مسجدی که مسجد پیامبر هست، همین جا که الان ازش دارم، نمیدونم دست و فلش رو میبینید یا خیر، نمیدونم. آها این جایی که دارم نشون میدم چاه سقیا، اینجا همون جایی که مسجد پیامبر شکل گرفته و در حاشیه شهر، در پایین شهر نزدیک قبرستان بقی، در پایین خودش یه رودخانه ای رد می شد و رودخانه فصلی البته، نه رودخانه دائم. ولی همینطور که می بینید در اطراف، مخصوصا پایین که منطقه سرسبز و چند اتوم و چاه و اینها وجود داره، در بغل هر کدومش این مثلث ها رو کنار اون در حقیقت اتوم ها و اینا میبینید که هر کدومش یک مسجدی هم در کنار اینها شگرده. و جالب نیست برای شما که ببینید هر چاه، چون چاه خودش یه ابزار هم مراجعات اجتماعیه شما چاه رو امروز با چی مقایسه کنیم؟ میخواید بگیم نونوایی؟ خودش من به آب میدونم که آبم، تو آب دیگه الان رفته تو خونه ها، دیگه برای آب مراجعه نمی کن. ولی چاه دائما هر روز مراجعه داشتن، زندگی اونها با اون بود، احشامشون رو باید میوردن آب میدادن، برای مزارعشون باید کارشون آب میکشیدن، برای خونهشون آب میکشیدن، و در مقابل این خانه ها همشون محلاتشون میاکی از نقاط مهمشون چاهاشون. و اینه که آها، پس ببینید نکات رو داریم با هم میخونیم. مساجد در کنار زیستگاه های عمومی، ساعت 7 شد، من باید سرعتم رو بیشتر کنم، نزدیک افطار داریم میشیم، عذرخواهی میکنم. در کنار قلعه ها، اتم ها، مسجد بنی وائل در کنار اتم موجا، مسجد فلان، از نزدیک بودن مسجد به قلعه میتوان سهولت دسترسی از قسمت مسکونی به مسجد، اهمیت پیوند زیستگاه و زندگی و عبادت رو درک. مسجد در واقع در کنار کاربری های عمومی مثل چاه که الان عرض کردم، چاه ها نقش مهمی داشتن و این مسجد هم میرفت در موقعیت هایی در نزدیکی اونها. نظارتی هم از طرف مسجد به اون جریان زیست عمومی مثل آب و تقسیم آب و رفتارهای عمومی مردم میشه. مسجد در مکانهای شاخص مثل ملک مهم افراد، الان ببینید در ملک افراد صاحب نام یا سران قبائل گاهی بود. از این گونه میتونم مسجد بنی عبدالاشهل در ملک سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ رو حتما میشناسید، من خودم همیشه میگم سردار سلیمانی پیغمبر بود، اگر درست بگم البته، طبق توضیحاتی که استاد جعفر مرتضی العاملی دادن، خب سردار ضد یهود پیغمبر که آخرم تو این را مجروح و شهید شد و خیلی تلاش کرد، سعد ابن معاذ. و یکی از مساجد هم همون منطقه بود. یا مسجد مباهله در کنار که توش جریان مباهله رخ داد، در کنار باغ ابی طلحه انصاری، یا مسجد قبا در باغ کلثوم ابن حدم. نتیجه این گونه مکان مسجد در محلات گوناگون ایجاد ارتباط با افراد صاحب نام و استفاده از اعتبار و نفوذ افراد مشهور در اذهان عمومی جهت ترویج اسلام. ببینید این مسئله مهمه که مسجد کنار بناهای مهم و معتبر، اون موقع قبیله ها رئیس داشتن و رئیس قبیله باید کنار مسجد مکان یابی بشه، برای اینکه نتونه جبهه بگیره، خودش باید حضورش دائمی در مسجد باشه و جایگاه مقابل خانه او جایگاه مهمیه. خب این هم آره دستبندی از اینها معیارها، مثلا قرارگیری در کنار مجتمع های زیستی قلعه ها که دلایلش منطقیش میتونه دسترسی باشه، 3-4 تا مسجد، قرارگیری در کنار کاربری های مثل چا، قرارگیری در کنار در ملک شخصی افراد سرشناس، یا توی باغ او قرار میدادن یا بغل باغ او. خب میخواستن این ارتباط و اعتبار بتونه در اوائل که مسجد داره قدرت میخواد بگیره، این مخصوصا در جامعه قبیله اون موقع نقش را فی کن. خب تغییر کالبد شهر پس از ایجاد مسجد، به تدریج شهر با محوریت مسجد شروع به توسعه میکنه. این رفت آمد مسجد اونجا رو اهمیتش رو چند برابر میکنه و شهر توازن وجودی پیدا میکنه. این دفعه دیگه با محوریت مسجد، قبلش مسجد توش نبود، ولی مسجد میاد شکل رو اصلاح میکنه. در میتوان به بله از مهمترین تغییراتی که پس از اسلام در مساجد ایجاد شد، در محلات ایجاد شد بر اساس مسجد، میتوان به زمینهای وقفی احداث هوش ها، حالا میتونیم یه جور بوستانهای عمومی بگیم، ما تعبیرمون گمان ما اینطور برداشت کردیم، یه زمینهای وقف شد، یه زمینهای رها ولی فضای سرسبز و باغمانند بود تو شهر، ربات ها، دار و ضیفان ها، آبریزگاه ها، توسعه شهر در محلات جدید و امثال اینها. که خب پس اگر بخوایم جمع بندی بکنیم، دیگه پایان مقاله است، یه معیارهای پیشینه ساخت مسجد هست که این وجود داشته شهر مدینه و ما نمیتونیم از اونها چشم پوشی بکنیم. معیارهای این خودش به دو دسته تقسیم میشه، معیارهای پیشینه ساخت مسجد نبی در مدینه که با هم صحبت کردیم، فاکتور بازار، فاکتور واگذار کردن به شطورشون و مسائلی از این دست. به دلیل اجرای برخی مراسمات آیینی وجود یک راه ارتباطی قابل توجه با واسطه بین مسجد جامع و قبرستان مطلوب است. چرا؟ چون که زیارت هست، تدفین ها هست، مراجعات متعدد هست، پس این راه رو وجود داشت. این مسئله است. ما الان قبرستان ها یه بحثی داره، قبرستان های در اون شهری در گذشته خیلی جدی بوده، ما الان قبرستان شده یه امر بد، یه امر حاشیه‌ای. اینم یه مسئله است. بله مسجد و قبرستان یکی نمیشد ولی راه داشت و این مسئله مهم. نکته دوم، با توجه به ضروریت نظارت دینی بر بازار و رابطه دنیا و آخرت، پیوند بین بازار و مسجد امری است. غیر از مسجد جامع مسجدهای بازاری هم داریم، اما مسجد جامع باید ربط به بازار داشته باشه. یه مفصلی بین این دوتا بود به نام، اون زمان پیغمبرش گفتن بلات، که تو اون بلات که بین مسجد و بازار بود قضاوت، حدود، نماز میت و کارهای اینجوری میکردن. یعنی یه میدانگاهی جلوی مسجد وجود داشت که حواشی مسجد رو اونجا برگزار کرد. شما حتما دیدید بعدها حسینیه ها، حیدریه ها، ما یه فضا جنبی تو مسجد ها همیشه داشتیم و میخواییم، چون خیلی از کارها رو مثلا مجلس ختم، خب میتونه ضرورت نداره، پیغمبرم تو مسجد مجلس ختم نمیذاشتن که، ولی میتونیم کارکردهایی رو توی حسینیه یا مراسمات عزاداری به این گستردگی رو که ممکنه بعضی ها اشکال میکنن شکلش، نمیدونم اوریان شدن اشکالایی که میکنن، اینا میتونه تو حسینیه ها در فضای جنبی برگزار بشه. اینو در مطالعه برخی از شهر سنت مثلا ناین رو نگاه کنید، خیلی مهمه، مسجد حسینیه کنار هم یا حتی اونجا تکیه هم دارن، سه تاست، یعنی یه فضای باز، یه فضای بسته مکمل و یه مسجد، سه تاست، تکیه و حسینیه و مسجد، که اینا سه تا کار دارن و در کنار هم نقش کاملی رو دارن بازی میکنن. با توجه به اینکه مناطق اطراف مسجد جامع به تدریج متراکم میشن و اجازه توسعه مسجد نمیدن، بهتر است حریمی در اطراف مسجد که ایجاد بشه که علاوه بر اجازه سلسله مراتب امکان توسعه را بده. همین بلات ها و فضا خالی ها امکان توسعه را ایجاد میکنه. همینطور راجب مساجد محلی که سه مورد از دسته ها مثل مسجد های قلعه‌ای، مسجد های چاهی، مسجد های اشخاص مهم، ما اینا رو تونستیم تو اسناد تاریخی پیدا کنیم. اگرچه در محل بازار معنی ندارد، اما احتمالا برخی مایحتاجه مثل چاه و بوستان و آبریزگاه و دیگر کاربری هایی وجود داره که اینها نقاط کانونی محله ها رو میتونه مشخص کنه. بله، این هم یه خلاصه ای از یک جدول که سعی کردیم نکاتی رو که راجع به مسجد جامع و مسجد محلی بود خدمتتون ارائه کنم. من فکر کنم دیگه الان نزدیک افطار شدیم. آقای دوست بزرگوارمونم خیلی همیشه تأکید داشتن، آقای قرائتی، که اون مقاله دوم رو جدا ببینیمش، گفتن سنگین میشه و دوستان اذیت میشن. ما سعی داشتیم که اون مقاله دوم رو هم که اشاره‌ای به بحث در حقیقت الگویابی مسجد هست رو هم شاید بتونیم توی این وقت خدمتتون اختصاص بدیم. اون هم مقاله مهمیه، همونطور که گفتم اون مقاله سعی داره تفسیر غلطی که مسجد رو مثل کاخ پیغمبر و خانه پیغمبر می‌بینه حذف کنه و الگوی صحیح ساخت مسجد رو به جای این الگوهای مشهور که توسط شرقشناسانی مثل فرض کنید چن مورخ غربی این رو خیلی جدی مطرح کردن، اصلاح کنیم. به هر حال متاسفانه آقای پیرنیا و برخی محققین تاریخ مموری ایران هم اونا رو تکرار کردن که این فرهنگ غلطی رو ایجاد کرد و اون مقاله در صدد پاسخگویی بود. باز میخوام که طولانی شد. آقای ولایتی عزیز در خدمتتون هستم.
با تشکر از جناب دکتر حمزه نژاد که مباحث خیلی ارزنده و به نوعی جدید رو در حوزه مسجد مطرح کردن، با اینکه تخصصشون رو هم پیگیری کردن تاریخ نیست، ولی اطلاعات و مراجعه تاریخشون خیلی دقیق و بجا بود. با اینکه حالا من خودم رشتم تاریخ هست، ولی این دقت رو پیش از این نداشتم و برام خیلی ارزشمند بود مباحث. من حالا قبل از جمع‌بندی دوستان در خصوص مباحثی که اراده شده نکته یا مطلبی هست در دقایق خیلی کوتاه در خدمتتون هستیم، بعدش هم ان شاءالله جمع‌بندی مختصری رو ارائه خواهم داد. دوستان مشارکت کننده، خب الحمدلله مباحث شما خیلی روشن بوده و ابهام ظاهرا وجود نداره، دوستان در خصوص نظری ندارن. جناب آقای دکتر حمزه نژاد در مقاله‌ای که پیش از این منتشر شده و دوستان هم میتونن در جاهای مثل پورتال جامعه علوم انسانی مقاله رو دانلود کنن، به این موضوع پرداختن که ملاک‌ها و معیارهای جایابی مسجد در عصر نبوی چی بوده و توضیح دادن که مدینه بلاز محیط زیستی و محیط طبیعیش چه ویژگی هایی داشته، چند محله بوده، بلاز مختصات فرهنگیش متشکل از چه عناصری بوده و چه زیست بومی داشته و این مسجد به چه کجای از این مشکلات رو میتونست پاسخ بده. البته فرمودن که پیامبر راهکارهای متعددی داشتن از جمله معاهدات و عقد و اخوت و نبوت و اینها، و مسجد هم به عنوان یک راهکار خیلی مهم میتونست این شرایط مدینه رو تثبیت کنه و به اون شرایط ایدئال نزدیک کنه. خب ما قبل از این هم مقاله‌ای رو در نشست اول از جناب آقای دکتر محسن الویری داشتیم که ایشون هم مسجد رو الگوی جامعه اسلامی مطرح کردن، به این معنا که تمامی احکام و قوانین و سنت‌هایی که در مسجد توصیه شده حالا به نحو الزامی یا ارشادی به ما کمک می‌کنه یک جامعه مطلوب رو در بیرون از مسجد تحقق ببخشیم، یعنی در مسجد تمرین کنیم، الگوها رو فرا بگیریم و در بیرون مسجد محقق کنیم. حالا بحث شما به شدت خیلی مرتبط هست با مباحثی که جناب دکتر الوری پیش از این گفته بودن و به نظر میرسه رابطه این دو مقاله میتونه فراوردهای متعدد علمی رو به دنبال داشته باشه. خب فضای شهری رو جناب دکتر حمزه نژاد توضیح دادن که در مدینه بازارها، رتونها، سقیفه، مکتبخانه ها قانون های مهم شهری بودن که بعد هم به نوعی در جایابی مساجد مورد توجه قرار گرفتن. ایشون فرمودن که خب مساجد در کنار چاه ها، قلعه ها، مکان های شاخص و حتی بوستان ها اولویت داشت ساختشون و طبیعتا میتونست هم سهولت رو برای دسترسی ایجاد کنه، هم قانون رفت آمد داشته، هم یه نکته خیلی مهمی که ایشون تصویر کردن نظارتی که مسجد یا جامعه مؤمنین یا حاکم اسلامی میتونه برای این کانونهای اجتماعی و زیستی داشته باشه. مباحث خیلی با دقت طراحی شده بود، حتی مباحث حدیثی مثل این که فضایی که برای مسجد در نظر گرفته شده، مثلا مسجد جامع 100 برابر مثلا ارزش نماز دارون بیشتره، مسجد محله 25 برابر یا بازار 12 برابر، همه اینها رو ایشون داره یک حکمت و یک نقشه اجتماعی رو هم براش در نظر گرفتن که خب خیلی مهم بود. حریم مسجد رو ایشون توضیح دادن، خب ما در روایت بند 40 گز و 40 خانه رو داریم و ایشون فلسفهش رو حاشیه حریم حاشیه‌ای مسجد یا حریم نفوذ مسجد تبیین کردن که هر کدوم از اینا میتونه تعیین کننده حدود و ثغور مسجد به لحاظ ساخت و ساز یا به لحاظ کاربری باشه. بسیار ممنون جناب آقای دکتر حمزه نژاد. فکر کنم بحث خیلی مهم و ادامه داری هست، گرچه ما آخرین نشستمون هست در ماه مبارک رمضان و در اینجا هم پیشا پیش عید سعید فطر رو خدمت حضرت عالی و سایر دوستان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم در این ساعات پایانی ماه مبارک رمضان داغوی خیر همه مؤمنین باشه. ولی فکر کنم بس رو بعد در حالا نشست های مشابهی پیگیری کرد. این دید و نگاه به مسجد تاریخ اسلام از مواردی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و به نظر میرسه بعد سوژه‌های متعددی رو برای تاریخ پژوهان یا حتی در حوزه مهندسی یا کالبد شهری شهرسازی مورد توجه و بحث جدی قرار بگیره. جناب آقای دکتر حمزه نژاد، اگر در دقایق پایانی نکته‌ای هست که مد نظرتون هست در خدمتتون هست.
خواهش میکنم، ساعت استثنایی است، یادماندنی خواهد بود شب عید فطر و لحظات پایانی ماه مبارک رمضان. به نظرم ساعت خیلی مهم و مغتنمی است. این مطالعات رو ما برای من خیلی ارزشمند بود، یادگار دقت‌های تاریخی است که از محضر آیت الله جاودان برای ما ایجاد شد و با بچه ها نشستیم عنوان یک خدمتی کوچکی توان اندکمون رایق باشیم در محضر خون زانی بزنیم و چیز بیاموزیم. این کار رو انجام دادیم و امیدوارم توسط بچه ها و دوستان پژوهشگر حوزوی به شکل خیلی عمیق و دقیق توی موضوعات معماری توسعه پیدا کنه. شهرسازی، معماری، محله‌سازی و خیلی چیزای دیگه. بچه های معماری به طوری غیر تخصصی گاهی کارهای ضعیفی تو این حوزه ها انجام میدن و حالا این کار در توان ما بود و طبیعتا انتظار اصلی از اساتید بزرگوار و محققین حوزوی است که اینا رو به بهترین وجه انجام بدن و ما مصرف کننده این مباحث هستیم و استفاده کنیم و لذت ببریم. من البته یه عرق کوچک حوزوی داشتم، از محضر آیت الله جاودان ارتباط داشتم و این سبب شد که با توی کفش ترکیبی حوزه و دانشگاهی بکنیم، ولی خب توان محدود ما و نگاه ناقص ما این رو خیلی عمیق نمی کنه و حتما توسط بزرگان حوزه این نیاز به گسترش و دقت‌های بالا داره.
خوش میکنم، بسیار ممنونم جناب آقای حمزه نژاد. من حالا وقتم تنگه، ولی نگاه به مدیریت شهری در حوزه نمادها و اماکن مذهبی قبل از این از سوی برخی از بزرگان حوزه هم اتفاق افتاده بود، ولی بیشتر نگاه فقهی بود، نگاه تاریخی یا اجتماعی نبود. واسه شما حالا شاید ظاهرش تاریخیه ولی در واقع مربوط به علوم اجتماعی میشه و حتی مطالعات فرهنگی و این ترکیب خیلی اجرایی تر و واقعی تری هست. انشالله که حالا شما هم این مسیر رو ادامه بدید، یعنی زیاد مطمئن به دیگران نباشید که اگر این کار رو در حوزه دانشگاه انجام میدن مسیر خیلی مهمی رو و گام های خیلی مهمی رو برداشتید و جاش مار من توی 700 خورده مقاله ای که بررسی کردیم برای این نشست، مقاله هستالی تو این حوزه مقاله خیلی شاخص و متاسفانه منحصر به فردی بود. امیدوارم که در آیندهم شاهد مقالات و آثار علمی شما در این حوزه باشیم که واقعا حوزه مظلوم و مفقود مانده این است.
حتما خیلی ممنونم، با افتخار و تشویق حتما مشوق هستید و انشالله بتونیم کاری بکنیم.
متشکرم، دست شما درد نکنه، تشکر میکنم.
سلامت باشید.
سلام داریم، خدا حافظ.
شدیم داغوی همه دوستان هستیم، التماس داریم.
خدا حافظ.